سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. با وجود تیراندازی دیروز در سپین بولدک، مذاکرات میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در شهر استانبول در ترکیه امروز نیز برای دومین روز آن ادامه دارد. بر اساس گزارش ها این گفتگوها در هتل کانراد در استانبول آغاز شده و به خبرنگاران اجازه ورود به محل برگزاری آن دادن نشده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که هیئت پاکستانی خواستهای خود را به میانجیگران ارائه کرده تا با جانب افغانستان بحث کنند. او جزئیات بیشتر در مورد خواسته های حکومت پاکستان ارائه نکرد، اما گفته که این کشور شواهد ملموسی را با میانجی ها در میان گذاشتند. پس از درگیری های خونین بین دو طرف، این سومین دور مذاکرات است که به میانجیگری ترکیه و قطر صورت می گیرد. در نخستین روز مذاکرات، طالبان افغان پاکستان را متهم به تیراندازی بر ولسوالی سپین بولدک در کندهار کردند. وزارت اطلاعات پاکستان بعداً این اتهامات را رد کرده، گفته که طالبان بالای نیروهای پاکستانی حمله کردند و آنها پاسخ دادند. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز از قول منابع دیپلماتیک و امنیتی آن کشور گفتند که تا اکنون پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته و احتمال دارد که این مذاکرات فردا نیز ادامه یابد. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. دور دوم گفتگوها بین طالبان و هیئت حکومت پاکستان از تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد و در جریان آن مذاکرات توافق شد که آتش بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در 6 نوامبر آغاز شود. دومین دور گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شده بود. سازمان صحی جهان در گزارش تازه اعلام کرده که زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر این هفته در شمال افغانستان بیش از 1300 خانه را ویران کرده، حداقل 26 تن را کشته و 1172 تن دیگر را زخمی کرده است. به گفته این سازمان، ولایت سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیده. تنها در سمنگان 595 خانه، در ولسوالی ایبک 306 خانه، در فیروز نخجیر و 284 خانه دیگر در خلم به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش، تیم‌های واکنش اضطراری با کمک سازمان صحی جهان و سایر نهادهای بشردوستانه به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. صبح امروز در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی میوند ولایت قندهار 7 تن کشته شدند. ملا اسدالله جمشید سخنگوی پلیس قندهار امروز بر رسانه ها گفت که در این حادثه در منطقه توری ولسوالی میوند یک موتر نو فلدر با یک تریلر تصادم کرده. به گفته او در این حادثه 7 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند. ملا جمشید دلیل این رویداد را به احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. بیش از 200 پرواز در میدان هوایی دهلی در هند به دلیل مشکلات تکنیکی در سیستم پیام رسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبرو شده. این اخلال باعث شده تا پروازها بیش از 30 دقیقه تأخیر داشته باشند. اداره میدانهای هوایی هند میگوید سیستم اتومات طرح پروازها از کار افتاده و کنترل کنندگان مجبور شدند این کار را خود انجام دهند. این مشکل از پنجشنبه شب آغاز شده و تیم‌های تکنیکی در تلاش رفع آن هستند. میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحام‌ترین میدان‌های هوایی جهان است و در سال گذشته حدود 78 میلیون مسافر را جابجا کرده. ایلون ماسک مدیر اجرایی شرکت تولید موتورهای برقی تسلا با تأیید سهامداران بزرگترین معاش و امتیاز تاریخ را دریافت کرد که ارزش آن 1 تریلیون دلار است. این طرح مشروط توسط سرمایه گذاران تایید شده که بر اساس برنامه ماسک می‌خواهند شرکت تسلا را به یک قدرت بزرگ در عرصه روباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کنند. بیش از 75% سهامداران از این پیشنهاد حمایت کردند. بر اساس این تصمیم، ماسک که پیش از این هم ثروتمندترین فرد جهان شناخته می‌شد، می‌تواند طی 10 سال آینده تا 1 تریلیون دلار سهام شرکت تسلا را به دست آورد و به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. اما این طرح زمان عملی خواهد شد که ارزش بازار تسلا به 8.5 تریلیون دلار یعنی حدود 8 برابر ارزش فعلی آن برسد. علاوه بر آن ماسک باید 1 میلیون ربات تاکسی یا تاکسی های بدون راننده را تولید کند، همراه با آن 12 میلیون موتر دیگر هم بفروشد و همچنان برای سیستم رانندگی اتومات 10 میلیون مشتری جذب کند و 1 میلیون ربات شبیه انسان بسازد. خبر آخرین که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات شش اوره 2025 در هنگ کنگ برنده شد. تیم افغانستان امروز در برابر تیم آفریقای جنوبی با تفاوت 49 دوش پیروز شده. تیم افغانستان در نخست بیتینگ را آغاز کرد، در شش اوور با باز دست دادن 5 بازیکن 112 دوش را انجام داد. پیش از این نیز تیم کرکت افغانستان در بازی نخست خود تیم نیپال را با تفاوت 17 دوش شکست داده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. با وصف نقص آتش‌بس، امروز نیز مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در شهر استانبول ادامه دارد. طالبان جانب پاکستان را به نقش آتش بس متهم کردند.
نشد تقریبا پرون 4 بجه شفقابی پاکستانی لوری قربان نقض وکی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
تا حال معلوم نیست که شروع حمله از طرف کی بوده، یک نوع درگیری بوده. طالبان ادعا کردند که تیراندازی از طرف نیروهای پاکستانی صورت گرفته.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که دسترسی زنان به خدمات صحی به طور فزاینده در افغانستان دشوار شده.
در حالی که لوگه زنان با سالش های در زمینی خدمات صحی مواجه است که یکی از بزرگترین مشکلات شانم کمبود دختران زن باشه در مراکز صحی.
گزارش هم داریم در مورد این که خطر بیماری سرخکان در افغانستان افزایش یافته. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، با وصف نقص آتش بس بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، امروز نیز دو طرف بار دیگر در شهر استانبول دور میز مذاکرات و گفتگو نشستند. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گزارش های را رد کرد که گویا در پی این حمله در منطقه سپین بولدک ولایت کندهار مذاکرات بین هیئت های دو طرف متوقف شده. از سوی دیگر وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرده که پس از درگیری کوتاه در منطقه چمن در سپین بولدک، آتش بس با طالبان همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که به دلیل درگیری‌های اخیر در چمن سپین بولدک مذاکرات هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول به تعویق افتاده، حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگوید مذاکرات امروز نیز انجام می‌شود. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، روز جمعه 7 نوامبر از استانبول به رادیو آزادی گفت که مذاکرات میان حکومت طالبان و طرف پاکستانی امروز برای دومین روز ادامه دارد و شایعات در مورد توقف این مذاکرات را نادرست خواند. برخی رسانه‌های پاکستانی روز جمعه 7 نوامبر به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد گزارش دادند که پس از درگیری در منطقه چمن سپین بولدک، گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان متوقف شده است. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که پس از درگیری کوتاهی در منطقه چمن، آتش بس میان دو طرف همچنان برقرار است. بر اساس گزارش بخش ماشال رادیو آزادی، به نقل از وزارت خارجه پاکستان، موضوع اصلی دور سوم گفتگوهای استانبول نهایی کردن چارچوب میکانیزم نظارت و تایید است که دو طرف در نشست هفته گذشته بر سر آن توافق کرده بودند. این گفتگوها برای 2 روز برنامه ریزی شده، اما برخی منابع میگویند در صورت نیاز ممکن است تمدید شود. این در حالی است که پس از چاشت روز 5 و 6 نوامبر در پای حملات نیروهای پاکستانی در منطقه چمن سپین بولدک، شمار از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. محمد علی اقمل، عامل اطلاعات حکومت طالبان در سپین بولدک، روز جمعه به رادیو آزادی گفت
شبخانی اولا 4 بجه دیروز حدود ساعت 4:15 عصر طرف پاکستانی آتش بس را نقض کرد. به گفتگاه های جاری در ترکیه احترام نگذاشت و شروع به تیراندازی کرد. اما مجاهدین امارت اسلامی برای احترام به مذاکرات و به دستور رهبری پاسخ متقابل ندادند. پاکستان بی‌رحمانه هاون شلیک کرد و چند مرمی بزرگ هاون به خانه های مردم اصابت کرد که در نتیجه 6 نفر شهید و 5 یا 6 نفر زخمی شدند. اما آنها غیر نظامیان بودند.
وای در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره دلیل این حمله چیزی نگفت، اما افزود که در پای این حملات و ترس ناشی از آن شمار زیاد از مردم اسپین بلدک خانه های خود را ترک کرده و فرار کردند که با مشکلات زیادی روبرو شدند. او هشدار داد که اگر طرف پاکستانی دوباره حمله کند، ما طبق دستور رهبرمان برای پاسخگویی آمادگی کامل داریم. یکی از اعضای خانواده قربانیان در منطقه ویش در نزدیکی اسپین بولدک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت تنها از خانواده آنها 3 زن و 1 مرد در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده و حدود 12 تن دیگر از همقریه هایشان زخم برداشتند.
اینجا در بین خانه های نزدیک قبرستان یک خانم کاکایم، دو خانم دیگر خانواده و یک مرد شهید شدند که همه 4 نفر می شوند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشت که نیروهای طالبان برای احترام به هیئت مذاکره کننده و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هیچ واکنش نشان ندادند. او تاکید کرد که در دور قبلی گفتگوها دو طرف بر تمدید آتش بس و خودداری از تجاوز توافق کرده بودند. اما وزارت اطلاعات پاکستان روز پنجشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود ادعا کرده که تیراندازی از سوی طالبان آغاز شده و نیروهای پاکستانی به گونه سنجیده شده و مسئولانه پاسخ دادند، ادعایی که طالبان آن را رد می کند. دور دوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و حکومت پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه از تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. هر دو طرف یکدیگر را بعد از همکاری برای پیشرفت روند مذاکرات متهم کردند. با این حال گفتگوها دو روز دیگر نیز ادامه یافت و در پایان دو طرف بر تمدید آتش بس توافق کردند و قرار شد دور سوم مذاکرات برگزار شود. دور سوم مذاکرات روز پنجشنبه 6 نوامبر حدود ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد و امروز دومین روز آن است. این گفتگوها در حال آغاز شده که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حملات هوایی را بر کابل و پکتیکا انجام داد که باعث کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان افغان شد. پس از آن نیز در امتداد خط دیورن درگیری‌های میان دو طرف رخ داد که تلفات در پی داشت.
شنونده‌های عزیز، شنیدید که با وصف نقض آتش بس میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، امروز هم دو طرف باری دیگر در استانبول روی میز مذاکرات نشستند. در حالی که مذاکرات در استانبول ادامه دارد، اشرف سادات آگاه امور سیاسی به این باور است که با توجه به خواستهای مشخص پاکستان و اینکه حکومت طالبان حاضر به پذیرش این خواستها نیست، این مذاکرات دستاوردهای پایدار نخواهد داشت. همکارم حمید امکیمی با آقای سادات گفتگو کرده و نخست از او در مورد موضوعات مورد بحث این گفتگوها پرسیده است.
بحث بی‌اعتمادی های پاکستان، معتقده که طالبان تا به حال بر چیزی اونا نیامدن که مثلا بر چیزی که ما میگیم اونا تطابق نداره دیدگاهشان، یعنی دید که طالبان در مذاکرات به گونه واضح بیان نمیشه و یکی دو بارم شما در دور دوم دیدیم که پاکستانی ها ادعا کردم که رأس هرم قدرت طالبان صلاحیت تصمیم گیری به هیئتی که فرستاده نمیده. خب طبیعتا یک موضوعی هم که پاکستانی ها تاکید میکنم روی او و من فکر میکنم این موضوع هم امروز در بحث های دور سوم بسیار روی جدی صورت بگیره، بحث نقش دادن به بازیگران خارجی یا بالاخره کسانی که میتونم به حساب عنوان ضامن در این دو طرف حضور داشته باشم، مانند ترکیه یا ترکیه و قطر یا یکی از این کشورها. در کل یک من فکر میکنم آنچه که ما از روزنامه های پاکستان و از رسانه های پاکستان شنیدیم، یک پیشنویس توسط پاکستان آماده شده که موارد چند مسئله بسیار جدی اونا میخوان که در ایده گفتگوها مطرح شه، بس جلوگیری از تحریک فعالیت های تحریک طالبان پاکستان و حتی تحویل رهبران پاکستان و منحل کردن پایگاه های آموزشی. یکی از بحث هایی که امروز در رسانه های پاکستان مطرح بودی بود که اگرچه ما دو دور گفتگو کردیم ولی هنوز گزارش‌های ما میرسانه، گزارش‌های استخباراتی ما میرسانه که پایگاه‌های آموزشی تی تی پی به شدت فعال است و حتی فعال‌تر شده و روز به روز زیادتر میشه و ای که طالبا بیایم روی عبور و مرور جنگجویان کلن محدودیت وضع کنم یا مانشم که هیچ نوع جنگجوی از این مرز طویل افغانستان و پاکستان رد نشه. این خواسته اساسی ترین موضوعاتیه که من فکر میکنم قرار است در دور سوم گفتگوها رویش بحث صورت بگیره. واقعا اساسی ترین بحث ها هست اما بسیار دشواره، مخصوصا برای طالبا. طالبا نمیخوان در برابر تی تی پی اقدام بکنم یا مثلا اقدام نظامی که یا رهبران نشان تحویل بدن یا پایگاه آموزشی شان ببندن.
استاد آصف، همزمان با ادامه گفتگوها در استانبول برخی مقامات پاکستانی از زبان تهدید هم استفاده کردن و حمله ای هم که دیروز در اسپین بولدک کندهار صورت گرفت، اینا نشان دهنده چیست؟ به چه معناست؟
ببینید، خب تا حال معلوم نیست که شروع حمله از طرف کی بوده، یک نوع درگیری بوده. طالبان ادعا کردن که تیراندازی از طرف نیروهای پاکستانی صورت گرفته و پاکستانی ها میگن که نه، ما با همو اصل توافق آتش بس قناعت داریم ولی به خاطر که گفتگوها در جریانه. اما خب من فکر میکنم زبان تهدیدی که امروز پاکستان به کار میبره و موقعیت بهتری از نظر سیاسی، نظامی و امکانات و منابع تکنیکی و جنگی که پاکستان داره، اونا در موقف بهتر قرار داده که ممکنه یه حمله هم از طرف اونا صورت بگیره. ولی خب طبیعتاً پاکستان هم به دنبال آتش بس و تضمین های هست که من فکر میکنم برای طالب ها در همچون شرایط بسیار سخته که بتونم همه چیز تضمین کنم برای پاکستان.
سراسیب، شما گفتین که طالب ها حاضر نیستن که خواسته های مشخصی را که پاکستان داره بپذیره یا دیقل در موقعیتی نیست که بتوانه تضمین های را بکنه. با توجه به این موضوع شما برایند دور سوم مذاکرات را چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، در این مرحله هیچ کس انتظار توافق بزرگ نداره، بلکه بس بر سر ای هست که چی چیزی واقعا ممکنه به دست بیایه. من فکر میکنم دستاوردهای کوتاه مدت شاید قابل مشاهده باشه، مانند تمدید آتش بس مرزی و یا ایجاد گروه تماس مشترک امنیتی و همچنان تعهد و آغاز گفتگوهای اقتصادی مرزی که شما میدانید جدیترین بحثه. اما دستاوردهای راهبردی و ای که ایجاد خطوط دیپلماتیک منظم شکل بگیره و ای که تضمینی از سوی طالبا باشه، من فکر میکنم به دست نخواهد آمد. اما ممکنه دستاوردهای غیر رسمی بس کاهش تنش سیاسی و مسائل دیگه ای که بیایم به همدیگر بگم که زبان نرمتر در مقابل همدیگر داشته باشیم.
مصاحبه با محمد اشرف سادات، آگاه امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده. این سازمان اعلام کرده که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده تا زنان و دختران افغان نتوانند به خدمات صحی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. شماری از زنان در ولایات مختلف افغانستان هم میگویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دکتر اینجا هستن در خود نیب خدا هیچ چیزی هم نمیفهمم. زن کو ندارم تو توی زن که زن رو.
امینه مادر 5 فرزند در منطقه گرزیوان ولایت فاریاب است. او از یک سال به این طرف با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و هر از گاهی به خاطر تداوی به شفاخانه نزد دکتر مراجعه می کند. امینه روز جمعه به رادیو آزادی گفت با آنکه شفاخانه از منطقه شان 5 تا 6 ساعت فاصله دارد، اما وقتی به شفاخانه مراجعه می کند آنجا دکتر زن وجود ندارد و دکتران مرد هم مراجعه نمی کنند. او می گوید
ما من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زنه امکانات نداریم، دکتر مرد چندان تعال نمیگردن، دکتر زنه میشینیم که نباشه باز یک ساعت دو ساعت میشینیم باز پس یه یعنی تنها ساعت شیست ساعت رای پس میخیزیم میریم که رایی مویتر چند مشکلات زندگی اونطوری هست. خواستم همی های دولت که بوانند دخترات آزاد باشه درس بخونن، دکتر شویان که همی زنها رو تدهی کنن.
نگنه یک بانوی دیگر از ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
در ولایت لوگر زنان با سالش‌های جدید در زمینه خدمات صحی مواجه است که یکی از بزرگترین مشکلات شان هم کمبود دختران زن می باشد در مراکز صحی و بسیاری از زنان به دلیل فرهنگی و مذهبی ترجیح می دهند تنها توسط دکتر زن تداوی شوند، اما به دلیل تعداد بسیار محدود و کمبود دکتران زن این نیازشان به درستی برآورده نمی شوند.
این چالش ها فرارای بیماران زن در افغانستان در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز تازه اعلام کرده است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی بعد طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان در گزارش که روز جمعه 7 نوامبر زیر عنوان زندگی به عنوان یک زن در افغانستان در سال 2025 چگونه است اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تعویض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. یون اومن میگوید فضای ترس حاکم در جامعه بسیاری از زنان را از بیرون رفتن از خانه باز می‌دارد. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده آنقدر زنانی که جرأت بیرون رفتن از خانه را پیدا می‌کنند مجبورند برای رسیدن به یک کلینیک کیلومترها را طی کنند و در نهایت ممکن است آنها به این دلیل که زن هستند از دریافت خدمات صحی محروم شوند. با گفته این سازمان در برخی ولایات زنان اجازه ندارند توسط دکتران مرد درمان شوند، در حالی که شمار دکتران زن نیز بسیار اندک است. بر اساس این گزارش تازه یو این اومن، نتایج این وضعیت نگران کننده است. زنان در افغانستان عمر کوتاه‌تر و زندگی کم سالم‌تری دارند و خطر مرگ و میر مادران رو به افزایش است. با ویژه به دلیل ازدواج‌های زود هنگام و زایمان در سنین نوجوانی، افزون بر این اکثر زنان حتی اجازه تصمیم‌گیری در مورد صحت خود را ندارند و این تصمیم‌ها معمولاً توسط خویشاوندان مرد گرفته می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که حبس زنان در خانه پیامدهای عمیق بر سلامت روان آنان داشته و نبود دسترسی به فعالیت بدنی اجتماعی و حمایت عاطفی باعث بروز بحران سلامت روان در میان زنان و دختران شده که از افزایش اضطراب، ناامیدی و افسردگی گزارش می‌دهند. شمار از دکتران زن در ولایات مختلف افغانستان نیز مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و کمبود امکانات را یک مشکل جدی فرارای زنان در افغانستان می‌دانند. مریم یکی از دکتران در ولایت بدخشان در مورد مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در این ولایت می‌گوید:
زنها از نظر صحی در قریه‌جات با مشکلات جدی و مختلفی مواجه هستند که مهمترین از این مشکلات هم یکی فقدان خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان می باشه که شامل کمبود مراکز صحی و قابل های مسلکی است که می تونه یعنی تهدید کننده حیات خانم و نوزاد باشه و همچنان مرگ میری بالای مادران و نوزادان که ما یعنی روزانه شاهدی چنین قضیه ها می باشیم.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی ممانعت آموزش دختران در بخش های صحی از حکومت طالبان و همچنان قطع کمک های ایالات متحده عرضه خدمات صحی به ویژه برای زنان در مراکز صحی را با چالش های متعدد روبرو کرده است. سازمان جهانی صحت به تاریخ 21 سپتامبر در گزارش گفت که حدود 43% از مرگ و میر در افغانستان به دلیل بیماری های قلبی، دیابت، سرطان و مشکلات مزمن تنفسی اتفاق می افتد. این سازمان پیش بینی کرده که تا سال 2030 این بیماری ها 60% مرگ و میر را عمدتاً در میان زنان تشکیل خواهند داد. سازمان جهانی صحت WHO همچنان در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های آمریکا میتواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش افغانستان سازمان صحی جهان هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با واکسین کردن کودکان زیر سن 5 سال نگذارید که این بیماری و خانه ایتان راه یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کلینیک تم بیروسته او دشری واکسین مرتبه که
خوبانه باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار میگوید خواهرزاده خردسالش را در یکی از کلینیک های نزدیک خانهشان در برابر بیماری سرخکان واکسین کرده است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
نورم طول واکسینون من گرد.
ما تمام واکسین ها را برایش تطبیق میکنیم. همان کارت زردی را که دادن بر اساس همان برایش واکسین میکنیم. گاهی هم کارمندان صحی به خانه میآیند و واکسین پولیو را برایش تطبیق میکنند.
واکسین مرتکو.
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره روز پنجشنبه 6 نوامبر در شبکه اکس خود نوشته است که با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان را یابد. این هشدار در حالی است که یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. منبع که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود که این کمپاین از تاریخ 3 اکتبر از سوی ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری تکنیکی و مالی سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و شماره از نهادهای همکار آغاز شده است. او گفت پیش از این نیز در شماره از ولایت ها چنین کمپاین های راه اندازی شده بود که در آن حدود 8.3 میلیون کودک واکسین شدند. من به افزود واکسین در حال حاضر در ولایت های مربوط به حوزه های جنوبی، جنوب شرقی، شمالی و مرکزی تطبیق می شود. پیش از این در ولایت های کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنشیر، لوگر، پکتیا، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان و سرپل نیز گزارش های از تطبیق این واکسین منتشر شده بود. در همین حال شماره از متخصصان بخش واکسین از مردم می خواهند که کودکان زیر 5 سال خود را در برابر بیماری کشنده سرخکان واکسین کنند. از جمله دکتر اجمل پردیس برای رادیو آزادی گفت:
در یو خفر صد کورنه ایتا
این یک فرصت خوب برای خانواده ها و والدین است تا از این چانس اطلاعی استفاده کنند. در افغانستان موارد بیماری سرخکان بسیار زیاد است. واکسین ها واقعا نجات دهنده زندگی هست. اما متاسفانه سطح آگاهی و ما در این زمینه در افغانستان بسیار پایان است.
در خلق و در آگاهی کچه دیره تیجه ده.
دکتر پردیس درباره واکسین سرخکان در ادامه به رادیو آزادی گفت که نخستین تزریق این واکسین از ابتلای کودک به بیماری سرخکان جلوگیری میکند و تزریق دوم آن که در 18 ماهگی کودک تطبیق میشود و سیستم معافیتی او را برای مدت طولانی تقویت میکند. او افزود که سرخکان با آسانی به دیگران انتقال مییابد و یک فرد مبتلا میتواند بین 9 تا 10 کودک دیگر را که واکسین سرخکان دریافت نکردند به این بیماری مبتلا کند. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و یونیسف بیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 در رسیده است. همچنان سازمان جهانی صحت در گزارش جداگانه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باختند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که آقفتاد در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداره، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است. خیلی از اولسپلی فرارود بتوان
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما و مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این همه مشکلات در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نبارید. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستی امسال دیگه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما و شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران ربات ساز افغانستان هست. دختران ربات ساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران ربات ساز افغان نوکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران ربات ساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتیک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافند. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دختران میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران ربات ساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش موسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغانها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی کینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران ربات ساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن؟ علی رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن، بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی این تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنین هم دستاورت های مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطقی که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات های را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی رباتی برای شناسی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن؟ تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن. و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خوب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم باخره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میرشته باشیم از درس امروز، ای که دختران را با ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتانیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم، و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب این یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند قسمی که همیشه براتان در هر درس ما براتان میگم، ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین را مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را، هر آن چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم به پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودن و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاورت های مهم که اینا داشتن، یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاورت های مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات رهبرشناسی مینهای زمینی در مناطق جنگی ساختند، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. متوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادیه ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فیلن هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش می باشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هند در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رساندگ و 3 پاس گل را چه کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگی ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیاد را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ای بانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره 10 داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می باشه. خوب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتانه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی می باشه که اول قسمی که همیشه گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده می خوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتان سه سوال طرح کنین و بدنی سه سوال را در کتابچه تان بنویسین و بهش جواب بتین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نگرانی. Thank you.